مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شمس الله نوریپور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد اثر نداشتن آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت کردند که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارند. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوریپور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO، در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی هایی که خب خیلی خطرناک هم مثلا در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه، این زردی ناشی از ناسازگاری گروه های خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ABO. حالا مخصوصا توی جوامعی که مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشن، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر رگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری رگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که بعد تولد رگام به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا آمده گروه خونش ارهاش مثبت باشه به این مادر دوباره رگام زده میشه، بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر رگام میزنن که به حال این ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به بعد امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شهید پیدا کنن، پیشگیری میکنه.
و اما دکتر صاحب، در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این میمریزی که علاوه برمو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهای برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیرن؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که بیاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره نایه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردی هایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی، حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیمویی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به هر حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به هر حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص کنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست حتما باید یک سری به هر حال با تستا اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش‌ها هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه‌گیری میکنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینها اینا روش‌های بیماریابی ان که ما میتونیم بیماریابی کنیم، اینا مبنای به حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، اینا مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله.
برای اینکه مشخص کنیم بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به حال اون رو برای چک بیلروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب، اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی عمو سفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
علی حتما خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به هر حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به هر حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت‌های نوزادی.
بله.
عفونت‌های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به هر حال درمان نشن گاهن حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه، حتی عفونت‌ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به هر حال توی این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردیش به نظر میاد خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به حال هم در زایمان های طبیعی هم در زایمان های سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی اس تی های نخاعی هستن که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع بکنه. با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیردهش شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیرده بهتری داشته باشه.
بله،
به حال دیده شده این شیرده مکرر مخصوصا در روزهای اول تولد، مخصوصا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1,000,000 نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه در مورد ایکتر به حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامتی دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره، ورم شکم نداره، نشانهای بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانه نباشه، زردی فیزیولوژیک باشه، نیاز به درمان نداره.
بله.
ولی اگه با تشخیص پزشک، اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب به حال نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانایی که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به حال توصیه میشه که برای نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی بسیار شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده، برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره، باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادرها زردی نوزادی رو جدی بگیرن، به هر حال زودتر به پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به مرحله تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که به هر حال شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. اینکه آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه می شد، الان هم توصیه می شه بعضی ها، این می تانه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیک هستند که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستند، به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله.
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه، هیچ رایگانی نداره و مضاف بر این که به هر حال امکان داره دچار عوارض دیگه هم بکنه نوزاد، اینا خب یک مقدار خاصیت مستحیلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی نوزاد رو دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر مادر که گفتیم میتونه کاهش زردی بده، نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال به حال آلودگی اینا هم هستی در تهیه، امکان داره یه سری به حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که اینم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و نگهدار.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با بخش خبرهای نیمروزی و شبانگاهی در خدمت شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، با علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه و راه‌های گسترش همکاری ها به ویژه در حوزه آموزش عالی تبادل نظر کردند. وزیر تحصیلات عالی طالبان با اشاره به نیازهای آموزشی افغانستان خواستار توسعه همکاری ها با دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد زمینه های مشترک علمی و دانشگاهی شد. وی همچنین درخواست کرد که شعبه دانشگاه آزاد در کابل در رشته های طب، فنی، الکترونیک و هوش مصنوعی توسعه یابد. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی تاکید کرد که متناسب با امکانات موجود دانشگاه آزاد اسلامی آماده همکاری و ارائه مساعدت در حوزه آموزش عالی است. و افزود که با توجه به اشتراکات عمیق فرهنگی، دینی و تاریخی میان دو ملت و روابط برادرانه دو کشور، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره در کنار مردم افغانستان بوده و امروز نیز از استقلال و پیشرفت این کشور حمایت میکند. ولایتی همچنین اعلام آمادگی کرد که کمک به توسعه و ارتقای آموزش عالی افغانستان در حقیقت کمک به خودکفایی و تقویت کشور برادر است و دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد در ایجاد رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی جدید و همچنین تبادل استاد و دانشجو با افغانستان همکاری کند. وزارت داخلی ایران اعلام کرده که سامانه یک پارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام برای 5 روز دیگر فعال می شود تا پناهندگان جامانده از طرح آمایش 19 بتوانند اطلاعاتشان را بر روز رسانی و ثبت نام خود را تکمیل کنند. وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سامانه یک پارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام از تاریخ 22 تا 26 قوس بار دیگر فعال می شود تا پناهندگان جامانده از طرح آمایش 19 بتوانند در این طرح مشارکت کنند. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران گفته است که سامانه سیام در این بازه زمانی برای بروزرسانی اطلاعات مهاجرین در طرح آمایش 19 فعال خواهد بود. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران افزود که مهاجرینی که شامل طرح آمایش 19 هستند اما تاکنون موفق به ثبت نام نشدند می توانند در این فرصت 5 روزه با مراجعه به دفاتر کفالت مربوطه اطلاعاتشان را ثبت و بروزرسانی کنند. این نهاد تاکید کردند که عدم ثبت نام در این طرح می تواند سبب غیرقانونی شدن مدارک اقامتی مهاجرین شود. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر چین و هیئت همراه وی دیدار و روی حل چالش‌های سرمایه‌گذاران چینایی در افغانستان و تقویت روابط اقتصادی دو جانبه گفتگو کردند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر و اتشه تجارتی چین در کابل. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید دو طرف در این دیدار روی حل چالش‌های سرمایه‌گذاران چینایی در افغانستان و تقویت روابط اقتصادی گفتگو کردند. با گفته وی، دیپلمات‌های چینایی چالش‌های فراراه سرمایه‌گذاران چین را مطرح کرده و خواهان تعمیق روابط اقتصادی شدند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت هم در این دیدار گفته است که حکومت طالبان برای گسترش همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران چینی آماده است.
در این دیدار هیئت چینی چالش‌های پیشروی سرمایه‌گذارانش را مطرح و خواهان تعمیق روابط اقتصادی گردید. وزیر صنعت و تجارت با تاکید بر ایجاد سهولت‌های بیشتر گفت که افغانستان برای گسترش همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران چینی آماده کامل است. این نشست زمینه گسترش تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و چین را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله تاج محمد تلاش می‌گویند گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و چین با ویژه در بخش صادرات و صنعت می‌تواند یک گام مهم در رشد و توسعه تجارت کشور باشد.
برای افغانستان در شرایط امروزی دالیز واخان فوق‌العاده بخش‌های ترانزیتی ما را مورد حمایت قرار داده می‌تواند و اقلامی که چین وارد نظام اقتصادی بازارهای افغانستان می‌شود هر قشر می‌تواند با نرخ بسیار مناسب و کمتر از او استفاده بکنه و تدریجاً فقر از بین ببره.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان همواره بر گسترش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور تاکید کردند و گفتند اکنون در افغانستان زمینه های خوب سرمایه گذاری در بخش های مختلف فراهم شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس ستاد ارتش پاکستان به گروه طالبان هشدار داده که این گروه باید بین روابط با اسلام آباد و ادامه حمایت از TTP یکی را انتخاب کند. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کرد که پیام سریع و مستقیم اسلام آباد به طالبان افغانستان منتقل شده است. آنها باید میان پاکستان و طالبان پاکستانی یکی را انتخاب کنند. و این سخنان را در جریان نشست با افسران سه شاخه نیروهای مسلح پاکستان مطرح کرد و گفت که ادامه تهدیدات امنیتی ناشی از TTP و حملات این گروه در داخل خاک پاکستان قابل پذیرش نیست. مقام‌های پاکستانی در ماه‌های اخیر طالبان را متهم کردند که به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه می‌دهند، اتهامی که کابل همواره رد کرده و گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. حکومت طالبان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان یک مشکل داخلی این کشور است و افغانستان مسئولیتی در قبال فعالیت‌های این گروه در خاک پاکستان ندارد. تنش میان پاکستان و طالبان افغانستان پس از سقوط دولت پیشین کابل در سال 2021 به طور فزاینده افزایش یافته است. فرسایش شدید در امتداد دریای آمو زندگی صدها خانواده در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. همکار دیگر ما خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان و از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
آبخیزی ها و فرسایش شدید در امتداد دریای آمو زندگی صدها خانواده در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ را با تهدیدی جدی روبرو کرده است. پدیده ای که در هفته های اخیر خسارات گسترده بر زمین های زراعتی و خانه های مسکونی وارد کرده و نگرانی مردم محل را افزایش داده است. شمار از باشندگان ولسوالی شورتپه می گویند که بالا رفتن سطح آب دریای آمو و پیشروی تدریجی آن بعد داخل ساحات مسکونی و زراعتی ده ها جریب زمین حاصلخیز، باغ‌ها و برخی خانه‌های مسکونی را تخریب کرده است. با گفته آنان شدت فرسایش در برخی نقاط به حد بوده که خانواده‌ها مجبور شدند منازل خود را ترک و به مناطق امن‌تر نقل مکان کنند. باشندگان محل هشدار می‌دهند اگر برای مهار آبخیزی‌ها اقدام فوری صورت نگیرد، احتمال آن وجود دارد که خسارات وارد شده بیشتر و دامنه‌دار شود. آنان تأکید می‌کنند که زمین‌های زراعتی در امتداد آمو تنها منبع درآمدی بسیاری از خانواده هاست و تخریب آن تأثیر مستقیم بر اقتصاد روستایی منطقه می‌گذارد. مردم شورتپه از نهادهای مسئول می‌خواهند هر چه زودتر با تحکیم سواحل آمو، ایجاد بنهای محافظتی و مدیریت جریان آب از تخریب بیشتر مناطق جلوگیری کنند.
ما شاهد مشکلات مانند تخریبات دریای آمو هستیم که هر ساله صدها جریب زمین‌های زراعتی را در ولسوالی‌های شورتیپه، کلدار، قرقن و خاماب تخریب می‌کند. خانه‌های مردم بی‌دفاع، مزارع و باغ‌ها، سرک مواصلاتی ولسوالی و حتی تهدید جدی و ساختمان بعضی مکاتب شده است.
تالی شورتپه مشکلات زیاد است. اول مشکلات ما خو دریای آمو هر روز تخریب است. از طرف شمال، از طرف جنوب ریگت، از طرف ازبکستان تخریب دریاست. وسایط ما از طرف مزار میرن و نبود سرک یا خرابی تخریب دریا، یعنی تخریب دریا را کمرشکن میکنن. چرا
در همین حال مقام های محلی در ولایت بلخ تاکید میکنند که بررسی ها تکنیکی در برخی نقاط آسیب پذیر آغاز شده و تلاش ها برای همکاری با ادارات مربوط جهت جلوگیری از خسارات بیشتر ادامه دارد.
واقعا از طرف دریای آمو تخریبات زیاد صورت گرفته. تخریب گفته اهالی منطقه که اونا مربوط سایه حضرت وقی و چوباش و رغباطر میشه، تقریبا هزارها جریب زمین تا زمین مردم حساب دریا آمو بردگی است. تقریبا 40-50 خانه را هم دیگه تخریب کرده است و دیگه گچ دو صحا چند مکتب هم دیگه آسیب رسانده است. تا یه بار دیگه مشکلات زیاد است. واقعا مردم از این نگاه خیلی نگران دارند.
ولسوالی شورتپه از مناطق هم مرز با دریای آمو است و همواره در برابر تغییرات سطح آب این دریا آسیب پذیر بوده است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، کاهش پوشش گیاهی و بی‌توجهی به ایجاد تأسیسات محافظتی، روند فرسایش ساحلی در این ولسوالی افزایش یافته است. دریای آمو هر سال بخشای از زمین‌های زراعتی را با خود می‌برد و باشندگان محل از نبود پروژه‌های پایدار برای مهار این روند شکایت دارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه گفت توان موشکی، پهپادی و پدافندی کشور ابتکار عمل را از دشمن گرفت و جمهوری اسلامی بلافاصله مسیر تقویت این قدرت را شتاب داد. سردار ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، در بازدید مسئولان فرهنگی کشور از نمایشگاه هوافضای سپاه اظهار کرد. همه تجهیزات ارائه شده تماماً بومی و حاصل تلاش دانشمندان جوان، نیروی هوافضا و وزارت دفاع است. وی با اشاره به نبرد 12 روزه گفت دشمن با وجود برخورداری از پیشرفته ترین سامانه های دفاعی و حمایت همه جانبه نظام سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان شکست خورد و برای توقف درگیری به خواهش و پیام رسانی متوسل شد. همچنین تجربه این جنگ ثابت کرد که توان موشکی، پهپادی و پدافندی کشور ابتکار عمل را از دشمن گرفت و جمهوری اسلامی بلافاصله مسیر تقویت این قدرت را شتاب داد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران خاطر نشان کرد نیروهای مسلح ضمن شناسایی و رفع کاستی ها قدرت خود را افزایش دادند و امروز به مراتب بیشتر از روز آغاز تهاجم دشمن صهیونی آمادگی دارند. و در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شمال و مرکز غزه، یک زن فلسطینی به شهادت رسید و 6 نفر دیگر زخمی شدند. منابع طبی در غزه اعلام کردند که یک زن 67 ساله فلسطینی دوشنبه شب بر اثر تیراندازی پهپاد رژیم صهیونیستی در اردوگاه حلاوه در جبالیا در شمال غزه به شهادت رسید. این زن پس از انتقال به شفاخانه اشرفا در شهر غزه جان خود را از دست داد. همزمان پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی با پرتاب بمب بر روی خیمه های آوارگان در اطراف بازار العمله در مرکز شهر غزه تعدادی از فلسطینیان را زخمی کردند. شاهدان عینی نیز از حملات پراکنده پهپادهای کوادکوپتر ارتش رژیم اسرائیل و تجمعات آوارگان در چندین منطقه غزه خبر دادند. منابع شفاخانه در غزه هم گزارش دادند که حداقل 6 نفر در محله اش‌شجاعیه بر اثر تیراندازی پهپاد رژیم صهیونیستی به خیمه‌هایشان زخمی شدند. پیشتر نیز ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه یک جوان 33 ساله فلسطینی به نام محمد الجرو را در شهر دیرالبلح هدف قرار داد که وی ساعاتی پس از انتقال به شفاخانه شهدای الاقصی به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
علی بو یار در نگیره
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سودای دانش، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت اول این داستان شنیدید که سکاکی بیش از یک سال وقت خود را صرف ساختن صندوقچه‌ای می کند. صندوقچه‌ای در کمال ظرافت و زیبایی، سبک و مستحکم. او آنقدر به این کار مشغول گردیده بود که از زن و فرزندش و از خرج و مخارج زندگی غافل شده بود. به گونه ای که همسرش شدیداً از این وضعیت گله‌مند بود، ولی سکاکی به این امیدوار بود که با تحویل صندوقچه به پادشاه پاداش بسیار خوبی بگیرد و به همسر و فرزندش نشان بدهد که تلاش یک سالش بیهوده نبوده و بی جهت او را ملامت می کردند. او با صندوقچه به دربار پادشاه رفت.
آهنگر وارد شود. درود بر پادشاه هنر پرور. این حقیر و غلام خاکزاد صنعتگر زحمتکش است، جان نثار سراج الدین سکاکی، شرفیاب درگاه ملوکانه، خورشید عالمتاب، قبله تمام رعایا و سرور آدم و عالم است.
سکاکی جلوتر از این نرو، بر جایت بیست و به درگاه ملوکانه ابراز بندگی کن.
چشم، غلام درگاه ملوکانه و بنده درگاه حضرتتان. پس از 2 سال کار شبانه روزی و سخت، تحفه برای اثبات بندگی ساخته و تقدیم محضر مبارک پادشاه می کند.
همان جا بیست، صندوق چرا بده به غلام و خودت همان جا زانو بزن.
چشم سرورم، این صندوقچه بسیار زیبا و ظریف طراحی شده است.
گزافه گویی بس، خاموش باش و منتظر مرحمت ملوکانه بیست. قبله عالم، صندوقچه در ظرافت با صندوقچه های فرنگی مطابقت می کند، در زیبایی منحصر به فرد است و از استحکام خوبی نیز برخوردار است.
وزیر، امروز چقدر حرف می زنی؟ ما خود چشم داریم و میبینیم. نکته سنجی ما بهتر است. میبینیم که کار زیبایی است. ظریف و زیبا و خوب است. خوشمان آمد. آهنگر، خودت این صندوق چرا ساخته ای؟
لال شده ای؟ پاسخ سرورمان را بده.
بله سرورم، به شوق شرفیابی و عرض خدمت شبانه روز به تهیه لوازم و ساخت صندوقچه مشغول بودم.
احسنت، مرحبا. در بلاد ما هم این گونه هنرنمایی ها پیدا می شود. باید صنعتگران داخلی را تشویق و ترغیب به ساخت چنین آثار زیبایی کرد وزیر.
راست می گویی سرورم.
چه شده وزیر؟ ببین چه خبر است، این هیاهو سر و صدا از کجاست؟
اطاعت سرورم، اطاعت، اطاعت. سرورم، سرورم، سرورم.
چه شده است؟ چرا لال شده ای وزیر؟
سرورم من به سلامت باشم، شیخ الاسلام آمده است سرورم.
چه شده؟
شیخ الاسلام؟ پدر جان،
در گوشی صحبت میکنه.
پدر جان چه خبر شده است؟
نمیدانم چه خبر شده، احتمالاً خبر مهمی شده که اوضای کاخ چنین به هم ریخته.
سلامت باشه شیخ الاسلام.
سر جای در حالت تعظیم بیست فرزندم.
پدر جان بعد موقعی به قصر آمدیم.
نمیدانم دیگر چی میتوانیم بکنیم.
سرورمان به سلامت باشن.
کف دستم را که بو نکرده بودم. عجیب است که کاری به اتفاقات پیرمون نداشته باش. همینجا سر جایت به حالت احترام بیست فرزندم.
سرورم، شیخ الاسلام بدون اطلاع قبلی به قصر آمده است و برای شرفیابی به تالار نزدیک میشوند.
پدر جان دیدید؟ پادشاه با شنیدن اسم شیخ الاسلام صندوقچه را به گوشه ای پرت کردند.
خاموش باش، گفتم کاری به اتفاقات پیرامون نداشته باش، در جایت منتظر بمان.
باشد باشد.
چای ساده اید، همگی به استقبال شیخ الاسلام برویم. شیخ الاسلام عالم دینیست، احترامش شرط ادب است. حرکت کنید.
نایستید، بروید، بروید به استقبال شیخ الاسلام.
آمدی پسرم؟
سلام مادر، خبری شده؟
این سوال است که من باید از تو بپرسم. چی شد؟ شما که شاد و سرخوش و با دنیای آرزو به قصر پادشاه رفتید، اما میبینم که مایوس و دلمرده برگشتید. مگر در قصر پادشاه اتفاق خاص رخ داد؟
چه بگویم مادر؟ پدر جان حرفی نزد؟
پدرت را که خوب میشناسی، اصلا لب باز نکرد. میبینی که مانند یک تیکه گوشت گوشه اتاق نشسته و در فکر فرو رفته است.
آره میبینم.
من نتوانستم کلامی از او بیرون بکشم. اگر میتوانی تو پدرت را به حرف بیاور دلبندم.
باشد باشد، همکنون نزدش میروم. یا خدا، خدا کند جواب مرا بدهد. پدر عزیزم، حالتان خوش نیست؟ کسالتی دارید؟ پدر جان، میشنوید؟ حالا که اتفاق مهمی نیفتاده است، چرا خودتان را ناراحت کرده اید؟ پدر، با شما هستم.
چی چیزی را از من پنهان کرده اید شما دو نفر؟
مادر جان، چیز مهمی نیست.
پسر، میبینی که من مادرت هستم، با بچه که طرف نیستی. شما با آن همه روحیه و ادعا از خانه بیرون شدید، شب مایوس و وامانده به منزل برگشتید. پدرت که کلامی از دهانش خارج نشده است. تو هم پاس از شب گذشته به خانه آمدی و خونسرد میگویی که چیزی نشده است.
خب چه بگویم؟
حرف بزن پسرم، بگو بگو تا علاج برای این کار و این روز و حال پدرت بیابم.
راستش مادر، صبح همراه پدر به قصر پادشاه رفتیم. پدر سرشار از انرژی و امید بود. قصر مملو از جمعیت بود، بسیاری می آمدن و می رفتن.
قصر شلوغ بود و بسیاری می آمدند و بسیاری می رفتن که جواب پرسش من نشد. اصل مطلب رو بگو، در قصر چه بر سر پدرت آمد؟ بگو.
راستش مادر، من و پدر یک گوشه منتظر شرفیابی ایستاده بودیم.
خوب،
ما را به تالار بارعام بردن. پدر صندوقچه‌اش را تقدیم پادشاه کرد.
خوب،
صندوقچه نبود، تمام امیدم بود، جوهر وجودم، توان و هستیم بود.
درست است پدر، راست میگویید، اما از اول باید فکرش را میکردید. پادشاه برای من و شما ارج و قربی قائل نیست، او تنها به فکر خوشی خود و حفظ سلطنتش هست، همین.
آره تو درست میگویی،
اما از صندوقچه خوشش آمده بود.
آره خوشش آمده بود.
خودت که دیدی چگونه با آن نگاه میکرد.
بله دیدم،
انگار شیء مقدسی را در دست گرفته بود.
حق با شماست پدر خوبم، اما این حال تا زمانی رخ داد که شیخ الاسلام وارد قصر نشده بود.
مگر شیخ الاسلام چه کرد؟ اصلا بگو دلبندم، شیخ الاسلام کی بود؟
حق با مادرت است، شیخ الاسلام کی بود؟ برای چه در آن زمان سر و کلش در قصر پیدا شد؟
پدر جان، شیخ از علمای دینی است، بزرگ شیوخ و از علمای بزرگ اسلام است. دیدید، خود مشاهده کردید چگونه پادشاه در برابرش احساس ضعف کرد. پادشاه با آن همه دبدبه و کبکبه، وقتی خبر آمدنش را شنید، سر از پا نشناخته همه کس و همه چیز را از یاد برد.
دلم از جایش کنده شد زمانی که صندوقچه‌ام را به گوشه انداخت. پادشاه بی توجه به حاضرین در تالار، با اطرافیان به استقبال شیخ الاسلام شتافت.
مادر، نبودی تا ببینی پادشاه عجیب در برابر شیخ الاسلام احساس ضعف میکرد. حتی کرسیش را خالی کرد، شیخ الاسلام را با آن اندام نحیف بر تختش نشاند.
آخرش چی شد فرزندم؟
پدر شما با.
نمیدانیم آخرش چی شد، ما را از تالار بیرون کردند. نمیدانم تفاوت میان من و این پیرمرد در چه بود. من 2 سال شبانه روز روی آن صندوقچه زحمت کشیده بودم.
آری
شیخ الاسلام دست خالی آمده بود، اما در کمال احترام با او رفتار شد.
آری،
حتی بر کرسی سلطنت تکیه زد.
خود دیدم.
چرا پسرم؟
بله پدر.
اصلا تو فهمیدی چرا پادشاه با ما چنین و با آن پیرمرد چنان رفتار کرد؟
تفاوت در جایگاه آن پیرمرد بود. تو پدر جان با تمام تبحر و تواناییت فقط سنتکاری ساده هستی، اما آن مرد عالمی صاحب نفوذ در میان عام و خاص است. مردم به شیخ الاسلام ایمان دارند و دستش را میبوسند.
خوب
میگویی تفاوت من با آن مرد فقط در جایگاه علمی است؟
آری پدرجان، شاید آن مرد در عمرش چیزی سنگین‌تر از قلم به دست نگرفته باشد. انگشتانش خود دیدم نرم بود، پنجه‌های ظریف و ضعیفی داشت، اما با تمام آن ضعف‌ها قدرتمندتر از پادشاه می‌نمود.
اشکال کار را دانستم فرزندم.
از چه سخن می‌گویید؟
از اول باید این راه را می‌رفتم.
کدام راه پدرجان؟
از چه راهی سخن می‌گوید فرزندم؟
در اندیشه سکاکی چه می گذشت و منظورش چه راهی بود؟ فردا شنونده قسمت سوم این داستان باشید تا به جواب سوالهایتان برسید.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مثل هفته های گذشته یکی دیگه از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه‌های لاله‌های غریب را دنبال می‌کنن می‌دانن که ما در این برنامه با شهدای افغانستانی دفاع مقدس می‌پردازیم. 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران که به عنوان دفاع مقدس شناخته می‌شود، در این 8 سال صحنه‌های بسیار ماندگاری با وجود آمد و خلق شد که بخشی از این صحنه‌های ماندگار را رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به وجود آوردند. بسیاری از این رزمندگان این روزها در بین ما زندگی می‌کنند، خیلی ها جانبازند و خاطرات فراوانی از دوران حضورشان در جنگ 8 ساله تحمیلی دارند و خب بخشی از این رزمندگان هم در همون سالها به شهادت رسیدند که آمارها بین 2,000 تا 3,000 شهید را بیان میکنه، هرچند که آمار خیلی دقیقی در این زمینه نداریم. در برنامه این هفته یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را به صورت بسیار اجمالی و بسیار گذرا خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. باز هم میخواییم که از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی در این زمینه کمک بگیریم. میدانید که مرحوم رجایی تلاشهای بسیار فراوانی داشته برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، سفرهای فراوان، گفتگوهای فراوان و تلاش طاقت فرسایی که بتونه این شهدا رو معرفی بکنه، که خب البته معرفی همه این 2000 شهید کار بسیار بسیار سختی است. بخشی از این شهدا را مرحوم محمد سرور رجایی تانسته که در زمان حیات خودش معرفی بکنه. ما صوتهایی را از مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این شهدا داریم که خدمت شما دوستان شنونده در برنامه‌های گذشته تقدیم کردیم. این برنامه هم باز هم بخشی از صحبت‌ها را در معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس تقدیمتان خواهیم کرد. طبیعتاً در برنامه‌های آینده هم باز هم از مرحوم محمد سرور رجایی از صحبت‌هایشان استفاده خواهیم کرد. اما این هفته می‌خوایم شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. شهیدی که در شارستان ولایت بامیان متولد میشه در سال 1327 هجری خورشیدی، در کنار خانواده خودش به شغل کشاورزی مشغول میشه. با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق با این نیروها میجنگه، مهاجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران، در ورامین تهران سکونت میکنه و از اونجا از طریق پایگاه های بسیج اعزام میشه به جبهه های حق علیه باطل و در نهایت هم در عملیات والفجر 3 در سال 1362 هجری خورشیدی به شهادت میرسه. دعوت میکنم بخش اول صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید سید علی حسینی، شهیدی از ولایت بامیان افغانستان.
در این برنامه شهیدی از دیار افغانستان در دفاع مقدس را خدمت شما معرفی خواهم کرد به نام سید علی حسینی. سید علی حسینی در منطقه شارستان ولایت بامیان افغانستان به تاریخ یا به سال 1327 متولد شده. سالها در کنار خانواده در شغل کشاورزی همراه بوده و بعد از این که افغانستان در اشغال نظامیان روسی قرار می گیرد، سید علی حسینی مانند بسیاری از مجاهدان افغانستانی کمر می بندد برای دفاع از منطقه، برای دفاع از اسلام و به مبارزه می پردازد. مدتها در برابر نیروهای کمونیستی دولتی و نیروهای متجاوز شوروی به مبارزه و جهاد می پردازد. اما سرانجام به واسطه برخی از ملاحظاتی که داشتن با خانواده راهی مهاجرت می شوند و دل به غربت دوباره می سپارد و راهی هجرت می شود. در مهاجرت از پاکستان عبور کرده و خود را به ایران می رساند. در ایران، در تهران، در منطقه ورامین ساکن می شود. در منطقه ورامین با آشنایی به پایگاه بسیج و با آشنایی با رزمندگان ایرانی دفاع مقدس، با توجه به این که مجاهدی تجربه خوبی داشته، دل می‌بندد به این که به جبهه جمهوری اسلامی ایران بپیوندد. این اتفاق به واسطه فرمان امام خمینی رحمت الله علیه بوده و به صورت داوطلبانه ثبت نام می‌کند و به جبهه ایران می‌پیوندد، در عملیات‌های مختلف شرکت می‌کند.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله‌های غریب را داریم تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم برنامه‌ای که با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازه. این هفته شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. عرض کردم شهیدی از ولایت بامیان که در نهایت در عملیات والفجر 3 در سال 1362 هجری خورشیدی با شهادت میرسه. در این برنامه هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده شد، بخش دیگه هم داریم که تقدیم خواهیم کرد. اما قبلش عرض بکنیم خدمت شما دوستان که شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید از این طریق سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید. قطعا از پیشنهادات شما و انتقادات شما عزیزان شنونده استفاده خواهیم کرد برای اینکه بتونیم برنامه‌های بهتری را تولید بکنیم و با سوالات شما هم جواب خواهیم داد در حد توان خود ما. دیگه اینکه اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید لطفاً از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتونیم در ارتباط با شهدایی که شما دوستان معرفی میکنید برنامه سازی بکنیم. میتونید که سری به سایت ما هم بزنید، سایت رادیو دری مطالب متنوعی روش هست که قطعا مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار میگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و میتونید که از این آرشیو استفاده بکنید. طبیعتا برنامه لاله‌های غریب هم بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونید که اگر خواستید برنامه ها رو مجدد بشنوید از این سایت استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب در خدمت شما دوستان هستیم با بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب. شهید سید علی حسینی را معرفی میکنیم. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. بحث تا اینجا رسید که شهید سید علی حسینی با توجه به ارتباطاتی که با دوستان بسیجی خودش برقرار میکنه از طریق پایگاه های بسیج به جبهه اعزام میشه. یکی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به نام اسدالله توکلی که مسئول تدارکات بوده و مرتبا بین شهرهای ایران خصوصا تهران، قم و رامین با جبهه در ارتباط بوده و امکانات را به جبهه می برده، در یکی از سفرهاش با شهید سید علی حسینی آشنا میشه و خاطره ای را نقل میکنه در ارتباط که مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این خاطره صحبت میکنه در بخش دوم صحبت هایشان. با ما همراه باشید.
جالب اینجاست که وقتی که در خرمشهر بوده شهید سید علی حسینی، یکی از رزمندگان افغانستانی حکایت جالب از ایشان دارد. اسدالله توکلی که در آن سالها وظیفه کمک به جبهه ها را داشته و در قسمت تدارکات از تهران و قم وسایل نظامی، خوراکی و وسایل مورد نیاز رزمندگان جبهه جنگ را تامین میکردند، میگوید در سفری که در سال 1362 در خرم شهر داشتم، ما به رزمندگانی برخوردیم که در بین آنها سید علی حسینی هم بود. سید علی حسینی وقتی که فهمید من افغانستانی هستم و با هم آشنا شدیم، از من پرسید که خانواده شما کجاست و ساکن کجا هستید. من به سید علی حسینی گفتم که من ساکن ورامین تهران هستم و خانواده‌ام در تهران هست. جالب اینجا بود که به من گفت من هم خانواده‌ام در تهران است و چه خوب